أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. درس 15 مشایخ ابن عیسی و بنی فضال و ابن بشیر. جماعتی از شخصیت‌های حدیثی و راویان، اینها معروف شدند به این که لا یرغون الا عن الثقات، مرویون عنه اینها حتما ثقه است، اینها از غیر ثقه نقل نمی کنند. حالا می خواهیم یک به یک اینها رو یک نگاهی بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم آیا حقیقتا همین یا نه. می شود از این یک توثیق عامی استفاده کرد برای اساتید و مشایخ اینها و مرویون عنه اینها، که بگیم هر کسی که این بزرگان این شخصیت ها از اون نقل کرده باشند، بفرمایید که او هم ثقه باشد و مورد اعتماد باشد. باز میدونید اینا خیلی ثمرات رجالی دارد، یعنی اگر ما چنین چیزی رو بپذیریم، اونگاه هست که جمعیت عظیمی از روات اینا ثقه میشن، وارد دایره ثقات میشن. رواتی که احیانا برای ما الان مجهولن، ناشناختن، ما نمیدونیم چی هستن، اصلا اطلاعی از شرایطشون نداریم، اما با این بیان اینا وارد دایره ثقات میشن و دیگه ما میتوانیم به خبر اونها عمل کنیم. اولین شخصیت که بسیار شخصیت مهم و معتبری است، احمد ابن محمد ابن عیسای قمی. اگر در ذهن مبارک آقایان باشد، در درس هشتم از درس الثامن، در اونجا که حل شیخوخة الاجازه آیت الوثاقه، اونجا توی اون قسمت که یه تیتری زده بودم که حل کثرت و تخریج الثقه عن شخص آیت الوثاقه، بعد دو تا امر رو اونجا فرمودن و امر ثانیش این بود که ان کثرت النقل عن الضعاف کان امرا معرضا عن بین مشایخ الحدیث فی الاصول الاولى و تعد من اسباب الطعن على الثقه، ولذلك اخرج زعيم القميين احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي. چه کسی رو اخراج کرد؟ معاصره احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم اخراج کرد به کثرت نقلهی عن الضعفا. خب اونجا پس این اشاره شد، ما گفتیم فقط هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو اخراج نکرد، بلکه سهل ابن زیاد آدمی رو هم به همین دلیل از قم اخراج کرد. ظاهرا کلید قم دستشون بوده اون زمانا، بله اخراج کرد. اگر الانشون بود احتمالاً اکثر ما حجز اخراجی ها بودیم، در بیرون قم، در اطراف، مثلا در پردیسان جایی ما باید که میشه قم، بالاخره میشون نمیداشت ما قم بیاییم، بگذاریم به هر تقدیر. خب حالا میخوایی چی بگیم؟ چه نکتهی میخوایی استفاده بکنیم از این؟ میخوایی بگن بابا یه انسانی که اینقدر دقیقه، اینقدر حساسه، اینقدر براش مهمه که حتی یک کسی مثل برقی با اون جایگاه، با اون مقام تجارت، او رو از قم اخراج میکنه به خاطر چی؟ به خاطر این که تو خیلی از ضعف نقل میکنی، از ضعف خیلی نقل میکنی، تو نباید میباشی، بیرونش میکنه از قم. البته حالا بعض مونه که با احترام برش کردیم، مصخایی کرد برش کردیم، ولی به هر حال یه آدمی که اینقدر رو این مسئله حساسه و دقیقه، به نوعی یه تقوای نقل دارد، تقوای روایت دارد، خیلی مواظب است که اون مروی عنهش یا آدم اینچنینی باشد، ما بگیم که خب آدمی که اینطوره است که لااقل دو نفر رو از قم اخراج کرده، یکی رو به خاطر نقل زیاد از ضعاف البته سهل ابن زیاد آدمی رو ظاهرن به خاطر غلو، این غلو میکرده، به خاطر غلو که دیگه نه اکثر ما، همه ما از قم باید اخراج بشیم، چون الان خیلی از اموری که در نزد ما از بدیهیات عقاید هست در نزد اونها از غلو ها حساب میشده. الان این چیزایی که ما تو منابر و متمد داریام و به اهل بیت میگیم، اگر اون وقت مطرح میشد که طرف دیگه با آتش میکشتن دیگه، اما فقهای شیعه ما، حالا بگذاریم که بعضی مسائل که اصلا دیگه خیلی عجیب و غریب است، یه آقای جای میخوند و از این حرفا مدعی میکرد و فلان، مثلا شعرش این بود، شعرش این بود که وقتی پیامبر خدا رفت معراج، از یه جای دیگه بالاتر دیگه جبرئیل هم نتونست بره، دیگه تنها ناشار شد بره، تنها رفت و قد رفت 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 رسید تا به یه جایی که دنا فتدلا، نزدیک شد نزدیک شد، تا دیگه فقط یه پرده بین اون خود و خدا فاصله بود، یه پرده، یه دفعه این پرده رو زد کنار، پرده رو که پیغمبر زد کنار، علی اون پشت نشسته، ای علی تو بودی ما دیگه، این دیگه چی دیگه، چی تشت نداشت دیگه، قول از قلوب دیگه نیست دیگه، بالاتر از دیگه حرفاست دیگه، بالاتر از قلوب مدامی مفصل، جمعیت عظیم، طلبه غیر طلبه همه نشستن و همه ما شوالله احسان تو تشویقش هم میکردن، ایام میلاد امیرالمومنین، همه خوشحال که اشعار مولودی خونده میشه، جشن به حمدالله، خیلی مفصل ارسان خاصی که اونا کجا رفتن؟ اون بزرگان کجا رفتن که اخراج طرف از شهر بیرون میکردن، از شهر بیرون میکردن، یا آقای بود اینجا تو مدداهی هاش احیانا تعابیر تندی میگفت، من حسین اللهی هم، من زینب اللهی هم، از جفنگیات، و خب علما موضع گرفتن که بابا این حرفا رو نزن، نمیدانید چه کردن این جوانان طرفدارش و مریدهاش و پای منبر، اطلاع من خواهد از اونی هم رفت، ولی برحال چه کرد علیه علما، علیه چی فلان، بیشتر دورش گرفتن میشه، نه سید حق با توه، تو درست میگی فلان، اینا نفهمیدن، یعنی به جای اینکه مردم مقلد علما باشن، میگن علما چی میگن، مقلد مدعا، آقا برفت رو نه، این مدعا منظورش این نیست، میخواد مثلا حالا عشقشو بیان کنه، خود عشقشو بیان کنه، نباید میتونه بیان کنه، خود این لفظ اشکال داره، خود این اشکال داره، نباید گفته بشه، یه وقت اون صحبت لعن مطرح بودش که احیانا آقا کسی که میاد یک تحریف ایجاد میکنه، یه انحراف ایجاد میکنه، ما مأمور به لعنشیم، آیا سوال میکنیم که تو واقعا قصدت ایجاد انحراف بوده یا نبوده؟ نه، مأمور به لعنشیم، چرا؟ نه به خاطر خودش، به خاطر آثار اجتماعیش، ما خودشو میگیم مثلا شاید این بنده خدا آدم ساده یه گول خورده، خوشحال جهنم نره، خدا ببرش مثلا بهشت، مثلا با خودش چه کار داره؟ مهم این است این الان آثار اجتماعی داره، این فکر این آثار اجتماعی داره، این رواج شیوع داره، ما به همچنین که فکر او داره تو جامعه شیوع پیدا میکنن، ما باید لعن و نفرین او رو تو شیوع بدیم تا جلوگیری بشه، جمع بشه، محدود بشه. مثلا میگه آقا تو خب این بنده خدا لعنش کرد، این آدم شاید آدم خوب بوده، نمازش هم میخوند، بله ممکنه بهشتن بره، اما برای جلوگیری از آثار تخریبی فکر او، حالا لعن موضوعیت نداره، داره یه جوری جمعش باید بکنیم، جور جمعش بکنیم، اینم همینه مطلب هر اون خاطر که لذا و شما ببینید که اصلا کار از کجا تا به کجا، تفاوت از کجا تا آمده، از کجا تا به کجا، مطلب چگونه. بگذاریم خب ما بگیم که نتیجه گیری کنیم، استنباط بکنیم، بگیم وقتی ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، اینقدر انسان دقیقی بوده و توجه میکرده در نقل روایت، خب پس قطعاً و یقیناً خود اون وقتی از کسی میخواد نقل بکنه، حتماً از انسان ثقه نقل میکرده، کسی که نسبت به دیگران که خودش که نمیخواد اخراج بکنه که دیگه خود درگیری که نداشته است، که هر مسئله‌ای که حتما خودش خیلی دقت میکنه. خب به ده به رایج این کتاب که دیگه هیچی برای ما باقی نداشته از این توصیقات عامه، این دارم میگن نه این دلیل نمیشه، میگم چرا دلیل نمیشه، میگن ها در مورد بفرمایید که احمد بن محمد بن خالد برقی، همه گفتن این کثرت تخریج از ضعاف داشته، فراوان از راویان ضعیف نقل میکرده، علت اخراج او این نبوده که حالا یه مورد دو مورد دستش در رفته یا مثلش نه،
اصلا لاابالی بوده است نسبت به نقل از راویان ضعیف. خیلی گیر به این مطلب. روایت باشد هر چی میخواد باشد، این براش مهم نیست، هر چی میخواد باشد، از محضرتون که اینطور باشد. ما یه وقتی در لبنان در بیروت مدتی اقامت داشتیم، بودن 15-16 سال پیش. خب ما اونجا جوان بودیم، طلبه پیگیر، بالاخره درسی بحث چیزی هست می‌خواستیم استفاده کنیم، هم کاری که انجام بدیم بود سرش، هم درسش درس بحثمون هم شکست بود. مرحوم آقای فضل الله مثلا درس می‌گفت، خب ما درسش رو شکست می‌کردیم. مرحوم آقای شمس الدین تدریسی که نداشت یا من خبر نداشتم، ولی خب حالا احیانا جلسه احیانا داشت شرکت می‌کرد، خیلی همش به ما عنایت داشت و خیلی هم ما رو جا می‌داد. مثلا مجلس عظیمی که بودن سایشون گرفته بود، شخصیت‌ها بعد از وزرا، نمایندگان پارلمان لبنان، روحانیون، علما، چی خیلی آدم و شخص اینقدرشون دیگه با ما عنایت داشت، مثلا من تا وارد مجلس می‌شدم اشاره می‌کرد از دور، صندلی کنار خودش رو خالی می‌کرد مشاوره بشه. که این موجه حسادت بعضی هم شده بود، بعضی کسانی که اطرافشون بودن که این یعنی آقا طلب جواب کیه از ایران پشت اومده اینجا اینقدر جایگاه پیدا کرده. بعد ما اطمینان مطمئن باشیم، من نمیخوام بمونم، من مسافرم، میرم، جایگاه شما تغییر نمیکنه، من برم دوباره این صندلی مال شما خیرش رو باشه. بگذاریم برام یه وقتی با یه طلبه ای، حالا طلبه چه اصلا معممی بود، یه معممی بود اینجا، و این کار دعایت و خبرچینی بود از این به او، از اون به اون. وقت هم دعوای میان فضل الله و برخی از اساتید ما در قم بود و مسئله فاطمه زهرا و چوپرانی هم و از اون کسانی که در خود بیروت در مقابل فضل الله ایستاده بود، مرحوم شمس الدین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، ایشون بود که در واقع به نوعی میگفت نماینده میدانی آقایان دو نفر بزرگوار در قم بود، مرحوم های تبریزی های بنی، در اونجا با فضل الله میجنگید سر اینجور مسائل. یه وقت با رحمه این آقای معممی که خیلی حکمتمند و جسیم و اینها بود، عرضم خواهدتون که با ایشان هم قدم شده بودیم، بشه و جایی میامدیم به شکل طبیعی هم پا شده بودیم با هم صحبت و تعریف از این حرف ها. و بعد من داشتم میگم که آره من جلسه خصوصی با آقای فضل الله داشتم، ایشون تو جلسه بحث شد در مورد همین مسائل فاطمه زهرا از این حرف ها اینها، از جمله نکاتی که ایشون گفت این بود، یه نکته ای رو آقای فضل الله گفته بود، نکته رو گفت، ها گفتم گوه چی یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو. خب چرا؟ خب نه این دکتر خیلی خوبه، جالبه، این نکته به درد بخوره، اون بگو من خوب به ذهنم بسپرم وقت برم به شمس الدین بگم. نه آقا جون خبران نیست، یه اصلا دنبال این بود که اخبار رو جمع بکنه، کاری نداشت من راست بگم دروغ بگم چی بگم. نکته قشنگی بود که میشد علیه فضل الله ازش استفاده کرد، همین براش کافی بود که بره به جا و بالاخره معرکه بگیره. اینقدر حالا بعد بحث خودم، حالا اونا که اینطور نبودن، اونا که دنبال سعایت اینا که نبودن، لکن چون حرص داشتن برای حفظ احادیث میگفتن آقا ما از روایت حفظ کنیم ولو راوی ضعیف باشه، من نقل میکنم لعل حالا بالاخره صحتی در این مطلب باشد، مطلب شاید واقعا امام صادر شده ولی اینکه راوی مطمئن نیست، اما ممکنه واقعا مثلا از امام صادر شده، ما اینو نقل بکنیم، ثبت بکنیم، ضبط بکنیم، باقی بماند، بعدن بعدی ها میان بررسی میکنن، حالا یا عقبش میان یا کنارش میذارن. نسبت به راوی که از اون نقل میکردن یعنی مرویونن خیلی دقتی به خرج نمیدادند و لذا کثرت تخریج از ضعاف داشتن، فراوان از راویان ضعیف نقل میکردن. حتی جلوی سبحانی و همچنین بزرگان دیگر فرمودن اگر شما میبینید که ابن عیسی با ابن خالد برقی اونطور برخورد میکنند، چون ابن خالد برقی زیاد از ضعاف نقل میکرد، نه اینکه ولو یک دوباره هم نقل بکنند او بخواد بهش مثلا بپردازد و او رو بیرون کنند. و این دال بر این که بخواهید بگید که پس او خود ابن عیسی هیچ وقت از ضعیف نقل نکرده است با استناد به رفتار او. بعدشون شاهد میارن میگن شما ببینید شیخ در بیان حالات برقی چی گفته، گفته و کان ثقه، این ثقه بود، غیر انه اکثر الروایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل، خودش آدم خوبی بود الا اینکه زیادی به ضعفا اعتماد میکرد و اکثر از روایات فراوانی از ضعفا راویان ضعیف نقل کرد و به مراسیل به مرسله ها اعتماد میکرد. مثلا طرف میگفت بله یه مطلبی رو از بعضی ها شنیدم، اونام از امام نقل کرد. خب این بعضی ها کی هست؟ معلوم نبود. کجا شنیدی؟ معلوم نبود. و از بعضی ها شنیدم، اونام از امام. میگفت حتما هست که نقل میکرد. یا علامه در خلاصه خودش میگوید اصله کوفی ثقه کذا و کذا، غیر انه اکثر روایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل. همون این عبارت شیخ را ایشون هم تکرار کرده. ابن قضائری ایشون هم آورده، در خود این رجال ابن قضائری بحث است که صحیح است یا نه، استان داره یا نه، اون بحث کار نداریم، در جای خوش بود بحث کنیم. ابن قضائری ایشان مثلا فرمود طعن علیه القمیون، قمیون ابن خالد برقی رو درش طعن زدن و قبولش نداشتن. ولیست طعن فیه، اما این طعن در خود او نیست. و انما طعن فی من یروی عنه، این طعن در مروی عنه اوست، در کسی است که ابن خالد روایت میکند از اون. این یروی فاعلش ابن خالد برقیه، عنه هایش میکند به اون من، فی من یروی ابن خالد برقی از آن شخص. فانه کان لا یبالی، اهمیت نمیداد، خیلی از نظر توی که دقت نمیکرد. عمن اخذه، از چه کسی داره خبر رو میگیره؟ علا فریقت اهل الاخبار، به اون صورت که اهل اخبار دقت میکردن. خب پس این نشون میدهد که اگر ابن عیسی ابن خالد برقی رو بیرون کرد، به خاطر این که زیادی از ضعفا نقل میکرد، نه حالا یکی دو مورد. این یه مورد، یه مطلب. مطلب بعدی این که اصلا ما وقتی میریم بررسی میکنیم خود همین ابن عیسی، میبینیم خود او هم احیانا از بعض ضعفا نقل کرده. مثال میزنن محمد ابن سنان، علی ابن حدید، اسماعیل ابن سهر، بکر ابن صالح و امثال اینا، کسانی هستن که اینا ضعیف بودند و ابن عیسی از اونها نقل کرده. اللهم الا ان یقال، که بگویید آقا اینا ضعیف بودن از دیدگاه من و شما، یا مثلا نجاشی، لعل از دیدگاه خود ابن عیسی اینا قوی بودن، لعل. که باز می شود به این اشکال به این شکل پاسخ داد که نه، اینا کسانی هستن که در همون زمان هم طعن بهشون می شده، طعن بهشون می شده، اشکال بهشون می شده، در این حال ابن عیسی از اونها چی نقل کرده است. پس نشان می داد ابن عیسی یکی دو مورد، دو سه مورد، سه چهار مورد مواردی نقل از ضعفا رو، این رو خلاص چیز امر عجیبی نمی داند، پیش میاد دیگه، دقت کنید. این کسی دیگه دعوش این باشد که هیچ اهمیتی ندهد که مرمیون از ضعیف است یا نه. او رو شماره دو، مشایخ و بنی فضال. ما اصلا به بعدی قبلی کار نداریم، ما میخوایم ببینیم آیا یه توصیقات عامه‌ای وجود دارد که بشود عده‌ای رو با این توصیقات ما ثقه بشماریم، دقت بکنیم، عناوین رو بررسی میکنیم. یکی اصحاب صادق علیه السلام بود مثلا، دقت میکنیم، یکی اصحاب الاجماع بود مثلا، یکی هم همینه جماعتی که لا یربون الا عن ثقه، این عنوان عام. خب خود این جماعت رو ما قبولش می‌داریم، اینا ثقه هستن، ما تو خود اینا شکی نداریم. بله خب بله، نه خودش آدم خوبی بوده در این که نه، ما اینو اماره ای بر این که او ارمنز است که ثقه نباشد قبول نداریم. درس هشتمو یه بار دیگه بخوانید، اونجا این بحث آمد، گفتیم صرف نقل چند مورد خبر از انسان‌های ضعیف این دال بر عدم ضبط و وثاقت یک شخص نیست، مگر کسی زیاده روی کند در این مطلب، اونگاه هست که ما دیگه در خودش هم شک میکنیم، میگیم بالاخره تا نباشد چیزکی برهان چیزکی، یا بالاخره در ایشون هم یه حرفی هست دیگه، مشکلی داره، چه نسبتی با ضعفا دارد که همش دنبال ضعفا میرود. گفتن که ملدا صدرا صدر متعلقین شیرازی خب اهل فلسفه بود، من تفلسفه فقط تدندر، کسی که اهل فلسفه باشد این زندیق و ملحد است، پس خود صدر متعلقین که کافر، خلاص از ایشون که رد میشیم، میریم سراغ بعدی ها، میریم سراغ ملدا محسن فیض کاشانی. ملا محسن فیض کاشانی داماد صدر متعلقین است. اوائل هم گرایش دارد به همون فلسفه روش پدرزنش، چاره ای هم نیست، بالاخره ابو زوجه شأن مهم میدارد هر منظر چون که، و گرایش به افکار پدرزن اصلا فقط این بحث دامادی نه، اون مزاح گفتیم و شاگرد هم بوده هر منظر چون که، و این لیکن بعدن ملا محسن از اون مسیر خارج شد، از فلسفه فاصله گرفت و بیشتر آمد به سمت اخبار و ادله نقلی و اینها. اما بعضیا بازم ملا محسن قبول نداشتن، بازم گفتن در محسن فیض هم سخن هاست، در محسن فیض هم سخن هاست، اونی ز اقرباء صدراست. همین که یه قربی دارد، یه نزدیکی با صدرا دارد، این آدم نمیشه، اصلا یه جوریه به دل ما نمیشینه. در محسن فیض هم سخن هاست، اونی ز اقرباء صدراست. حالا بلا تو چطور همش مال ضعفا بودی؟ من دوال نهزت مستضعفین بودم مثلا، چرا همش خب تو چرا این مرز ضعفا نقل کردی؟ بابا اینا کسانی هم که ما میدونیم ضعیفن، تو چرا این وقتی از اینا نقل کردی؟ تو به اینا اعتماد کردی؟ اخبار رو از اینا گرفتی؟ نشان میدهد که گفتیم کثرت تخریج از ضعفا است که لعل اماره ای بر عدم وثاقت این شخص یا عدم دقت او داشته باشد. این در این هست. اما یکی دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد، اون میگه خب نمکشه دیگه، اون که دیگه پیش میاد دیگه طبیعیه. بعدم یه نکته هم که از خارج عرض کردیم و اون این که لعل بعضی مواردم که الان ما ضعیف میدانیم در نگاه اون شخص ضعیف نبوده، اینم احتمالش هست دیگه، ما ضعیف میدانیم شاید اون ضعیف نمیدانستیم، واقعا قصدش هم بوده که روایت نکند مگر از ثقه، اما خب واقعا اونم ثقه میدانسته. حالا بریم سراغ بنو فضال. بنو فضال اینا یه عده ای از راویان هستن، یه شخص خاص نیست، یه عده ای از راویان هستن که خودشون افراد ثقه ای هستن، راستگو هم، لیکن للأسف شدید فاسد العقیده و فاسد المذهب هستن. اینا فتحی مذهب شدن، فتحی مذهب شدن. قبلا قصه فتحیه رو گفتیم خدمتتون، عبدالله افتح پسر امام صادق علیه السلام که 20 سال از امام کاظم بزرگتر بود، بعد از شهادت امام صادق ادعای امامت کرد و لذا پیروان او رو گفتن فتحی مذهب، فتحی مذهب عبدالله افتح پیروان او. خب اینا فاسد العقیدن، اینا فاسد العقیدن، اما هم از امام باقر هم از امام صادق نقل کردن و مورد توثیق اون ائمه بودن، ائمه قبولش میشن، ائمه قبولش. در اینجا یک روایتی هم وجود دارد از امام حسن عسکری علیه السلام که در این روایت روایت جالبی هم از اینست که یک قاعده کلیم به ما میدن. شخصی آمد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، عرض کرد آجان این بنی فضال اینا فتح مذهب هست، فاسد العقیدن، منحرفن، اما روایاتشون فراوانه، کتب روایشون زیاده. دید بعضی افراد فاسدی که تو مثلا دست به قلمشون خوب، چقدر تألیفات و آثار حالا در عصرهای مختلف آدم ناخودآگاه ناچار از کتابای اینا استفاده کنن، ولو اینکه خود شخص قبول نداشته باشه. اینا کتبشون زیاده، آثارشون زیاده، تعبیر اینه بیوتنا منها ملع، خونه های ما پر است از کتاب های اینا، کیف نعمل به کتبهم، با کتاباشون چیکار بکنیم؟ شخص از امام عسکری پرسیده کیف نعمل به کتبهم و بیوتنا منها ملع، با کتاب های اینا که کتاب حدیثی که دارن چیکار بکنیم در حالی که خونه های ما پر است از کتاب های اینا. میگم امام خیلی بیان جالبی دارد بنابراین این نقل و این روایت، یه قاعده کلیه دست امام میدن، حضرت طبق این نقل فرموده باشن خودو به ما رو و ذرو ما رعو، نه اخذ بکنید، اخذ بکنید، عمل کنید، عمل بکنید به آنچه که روایت کردند و ذرو یعنی رها بکنید، ترک بکنید ما رعو یعنی اون چه که دیدن، یعنی آرائشان، عقائدشان، عقائدشان را ترک کنید اما روایاتشان را بگیرید. لنا روایته و علیه عقیدته، تعبیر علما هست دیگه، لنا روایته دمده سقه نگه سنیه، سنی باشد، لنا روایته و علیه مذهبه، علیه عقیدته، سنی بودن تو سرش بخوره. مثلا روایتش آدم سر دروغ نمیگفته، روایت شما ازش چی استفاده میکنی؟ این یه قاعده کلی است که ما از این خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. خب میگیم آقا خود این روایتی که شما از امام حسن عسکری میارید این خودش مرسله است. خودش باش میلنده، ما چطور از این مرسله استفاده کنیم برای تازه اینکه میخوام یکی دیگرم تقویت کنیم؟ گفت کوری اساکش کور دیگر بود، این خودشه که باید بغلش بگیره. حالا شما میخواد اینجا نمیخواد کمک یه دیگه بکنن. در توجیه این آمدن گفتن که ولکن بزرگان این روایت تلقیه و قبول کرده. مثال میزنن، میگه مثلا شیخ اعظم انصاری در کتاب الصلات یه جایی متعرض روایت داوود ابن فرقد شده. خب متعرض داوود ابن فرقد شده، خب داوود ابن فرقد کی ازش نقل کرده؟ حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال یعنی یکی از بنو فضال از داوود ابن فرقد، یا بفرمایید داوود ابن ابی یزید، فرق نمی‌کنه، یکی از از منظرتون که نقل کرده. پس روایت داوود ابن فرقد از طریق بفرمایید که حسن ابن علی ابن فضال به ما رسیده است. شیخ اعظم انصاری چی فرموده؟ فرموده از هذه الروایه و ان کانت مرسله، این روایت اگرچه مرسله است، الا ان سندها الى الحسن ابن فضال صحیح، سندش تا حسن ابن فضال صحیح است. بعد حالا ادامه مطلب، و بنو فضال ممن امر بالاخذ بكتبهم و رواياتهم. بنو فضال از جمله کسانی هستند که امر شده است به عمل به کتب اونها و روایات اونها. شیخ اعظم انصاری در همون برگ نخست صفحه اول از کتاب الصلات این بحث رو فهمیده است. خب حالا سند حدیث چیه؟ سند حدیث اینه، عن سعد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی و همچنین موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر، همشون با هم دیگه، عن عبدالله ابن سلم، عن الحسن ابن علی ابن فضال، یعنی یکی از همین بنی فضال، عن داوود ابن فرقد، عن بعض اصحابنا، این عن بعض اصحابنا همون ارسالشه، همین مرسله، عن بعض اصحابنا که مرسله هست، عن ابی عبدالله علیه السلام و روایت الى نهایت سند، هر مثلتون که عن داوود ابن ابی یزید و هو داوود ابن فرقد صحیحتون، غیر انکی آخر سند ارسالن، یه ارسالی در آخر سند رو دارد و اعتمد علیه الشیخ، اما شیخ اعتماد کرده است به این و گفته است که ما امر داریم به ارسان خدتون که اخذ آنچه که در کتب اینها آمد. پاسخ میدهن، میگن ببینید استدلال به این روایت بر این که بخواید بگید مشایخ بنی فضال اینا ثقه بودن، این نمیشود، این روایت قصور دارد از این که بخواد چنین چیز رو برساند. دقت کنید، ما اصلا کاری به فتحی مذهب و فاسد العقیده بودن اینا نداریم، فرق کن همون قاعده رو میذاریم که میگیم لنا روایتو و علیه عقیدتو، خودش میدونه، ما از هم روایت رو اخذ میکنیم. لیکن اینها خب ثقه بودن، صادق بودن، مورد تایید اهل بیت بودن، تا اینجا که ما بحثی اصلا نداریم، تا اینجا که ما اشکالی نداریم، نمیگیم که از مثلا تونیا دروغ میگفتن. لیکن ته تهش این است که ما میگیم روایات بنی فضال قابل قبوله، یعنی خودشون آدم های ثقه ایه، خودش مثلا خبه اجمال چی میگفتیم؟ خودشون آدم های ثقه ایه، ما که از فتحی المذهب بودنشون گذشتیم، گفتیم ثقه هستن، اینجا که ما بحثی نداریم. اما شما میخواید بگید آیا مشایخ اینها، رواتی که اینها از اونا نقل کردن، هم اینا هم ثقه بودن؟ نه، چنین چیزی ثابت نمیشود. و حتی اگر بریم بررسی بکنیم میبینیم نه، مشایخ بنی فضال بینشون افراد غیر ثقه هم وجود دارد. فلذا ما نمیتوانیم بگوییم که همه روایات و مراسیل و مسانید اونها رو میتونیم قبول کنیم بدون این که بخوایم تفتیشی بکنیم از مشایخ اونها. بنده یک سبق لسانی در کلامم بود اینجا تصحیح بکنم تا دیر نشده، و اون که عرض کردم این روایتی که از امام عسکری نقل شده است، این مرسله است. نه این مرسله نیست، اینو من اصلاح بکنم، این روایت از امام عسکری در باب تأیید قرن حضرتون که بنو فضال، خود این مرسله نیست. از این حیث ما با این روایت مشکلی نداریم، لذا میتونیم کلمه حدیث رو دربارش بکار میبریم بدون هیچ دغدغه‌ای. اما ارمحون مرسله بودن من اون روایت کتاب الصلات بود که بنده سبق لسان شد و به زبانم آمد، عذرخواهی میکنم دیگه. بالاخره باید که باشد تا آدم خیلی چی نشد که بگه ما همین مطالب اون درسته، نه وقتی از این مطالب هم باید پیش بود. بریم سراغ نفر سوم، جعفر ابن بشیر. ببینیم جعفر ابن بشیر چطور است. این جعفر ابن بشیر بسیار بسیار انسان خوبی بوده، تعبیر نزدیکی از زهاد بوده، از عباد بوده، از نساک بوده، دائما اهل مناسک بوده، مناسک حج نما، یعنی عبادت کرده، زاهد بوده، چه بوده، بسیار این شخص انسان خوبی بوده، حتی مسجدی داشته در کوفه، دیگه مساجد دیگر کفاف نمیده برای این آقا، خودش اصلا مسجد داشته و عبادت میکرده، چه میکرده، و بسیار بسیار انسانه و از حیث علمی هم آدم قوی بوده. گفتن ایشون فقحت العلم بوده، فقحه یعنی شکوفه، فقحه یعنی شکوفه، فقحت العلم، فقحه نکن، فقحت العلم یعنی شکوفه دانش. چی؟ هر مذارتون که عرض کردیم این شخص که الان جعفر ابن مشیر، جعفر ابن مشیر اسمشه، اسمشه، هر مذارتون که نجاشی یه تعبیری دارد درباره این، همین تعبیر کارو خراب کرده. و اون چیه؟ نجاشی گفته است که روا عن الثقات و روا عنه لهو کتاب المشیخه، مشیخه یا مشیخه، قبلا گفت می جلسه ای مشیخه، مشیخه حرفم که مشیخه نه مشیخه، خب لهو کتاب مشیخه، گفتیم مشیخه به یه معنای دیگری جمع شیخه، مشایخه، بله اصلا خاطرون که مشیخه، مشیخه محل نوشتن اسامی مشایخ هستش. خب بگذاریم اسم مکان، عرض هم محضرتون که نجاشی ایشان گفته است که این شخص، عرض محضرتون که بفرمایی که جعفر ابن بشیر، این آقای ابن بشیر نقل میکرد از ثقات و ثقات هم از اون نقل میکردن. این دیگه چه آدم بزرگی بوده، نه فقط خودش از ثقات نقل میکرده که بلکه فقط ثقات هم میرفتن از اون نقل میکردن. این هم که حرف خیلی واقعا عجیب است. آخه چطور میزدن کانالیزه میکردن که آقا ثقه هستی یا نه؟ بله، پس بیا از من نقل. خب نقل که من یه روایتی میگم یه جایی، افراد مختلفی نقل که تو دست ما نیستش که ما بگیم که بنده بله جلسات روایتیم رو هم گشتم فقط ثقات اونجا دخالت میدم تو نقل از من روایت تو مسجد گفتم ده نفر شنیدم، بعضی رو ثقه بودن بعضی ثقه نبودن. چطور میشد که اینو باز حسر شد کجا؟ واقعا مشکله دیگه. حالا چیزایی که آقا فرمودن اصلاحاتون که و اینطور هستش. آیت الله سبحانی میگن شما میخواید از این تعبیر روا عن ثقات، این شخص از ثقات نقل میکرد و روا و عنه و ثقات هم از اون نقل میکردن استفاده کنید که هم مشایخ او ثقه بودند هم راویان از او ثقه بودند. لکن ما اشکالات متعددی داریم، حداقل سه اشکال میشود به این استدلال مطرح کرد. اشکال اول، یک، این عبارت دلالتی بر حصر ندارد. ایشون میگن یلاحظ علیه ان العباره غیر ظاهره فی الحصر. اگر میخواست حصر بگه بعد چجوری میگفت؟ بعد میگفت انما روا عن الثقات، انما روا عن الثقات. اما روا عن الثقات یعنی از ثقات نقل میکرد. این اثبات شی نفی معادا نمی کنن. این مانعت الجمع نیست، با اینکه بگیم آگاهی هم از غیر ثبات هم چی نقل کرده است. لذا این صرفا یک میخواد بگه آدم دقیق بوده، از مشایخ ثقات توجه داشته که نقل کنه، اما آیا از غیر از اونها نقل نمی کرده؟ چنین حسی استفاده نمی شه. نکته دوم، البته این نکته دوم ربطی به مشایخ او ندارد، ولی میخوایم بگیم که میخوایم نشون بدیم که عبارت بنابر مبالغه داره، عبارت خیلی عبارت دقیقی نیست، عبارت نجاشی در اینجا. نکته دوم این تیکه دومشه که ور روعن، تیکه دوم میگه ثقات هم از او روایت میکردن. خب این حرف دقیقی نیست. چرا؟ چون شاگردان یک شخص و کسانی که از یک شخص روایت میکنند در اختیار اون نیستن که او بتواند فقط ثقات رو برچین بکنه، بگه فقط و فقط کسایی حق دارن از من نقل کنن که ثقه باشن، این که در اختیار اون نیست. خب به قرینه این که در تکیه دوم میگد و روعن و ثقات از اون نقل کردن، به قرینه این که در اونجا ما میتونیم بفهمیم که در اونجا ضعاف هم بودن، به همون قرینه بس در تکیه اول هم که میگد او هم از ثقات نقل کرده، بس نشون میدهد که او از ضعاف هم میتونست نقل کرده باشد. این اشکال دوم. کیف و من المستبعد عادتا الا یربی عنه الا ثقه و هو خارج عن اختیاره، اینکه در اختیار اون نیست. اما اشکال سوم، عذف و الازالک، اشکال سوم، اشکال سوم است که عذف و الازالک فقط روا این آقای ابن بشیر عن الضعیف ایضا، از ضعیف هم نقل کرده. میگیم چطور؟ میگد روا الشیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن صالح ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله عن الصلاة في السفينة الى آخره. این صالح ابن حکم، صالح ابن حکم رو نجاشی گفته ضعیف بوده، صالح ابن حکم رو نجاشی گفته ضعیف بوده. پس این نشان میدهد که ایشون از ضعافم نقل میکرده. میخواید حاشیه بزنید؟ البته این اشکال سوم خیلی وارد نیست، این اشکال خیلی وارد نیست، این اشکاله که ایشون از بفرمایید که صالح ابن حکم نقل کرده، پس این نقضی نشان میده که او از ضعاف نقل میکرده. چرا؟ چون در اون کبرای کلی گفته است روا عن ثقات، او از ثقات نقل کرد. یعنی جعفر، میتونیم اینطور بگیم که جعفر ابن بشیر ملتزم است که از کسی که خودش ثقه میداند روایت نقل کنه، نه اون که ملتزم است از کسی که نجاشی هم او رو ثقه میدانه نقل بکنه. چرا؟ لعل صالح ابن حکم از دید نجاش که از دید نجاشی ضعیف بوده است، از دید جعفر ابن بشیر ثقه بوده، اطمینان بشه. در زمان ما رخ نمیده، شما به یه نفر اطمینان داری، کسی دیگه بعد ویران بهش میگن، میگن نه آدم دروغگویه فلان، میگن نه با این حرفو نزن، آدم خوبیه. ندیدید شما تو زندگی خود ما رخ نمیده؟ ما یک کسی آدم خوبی میدونیم، پشتش نماز هم میخونیم، او دیگری میگه از کافر حربی هم بدتر است. دیدگاه ها فرق میکنن. لذا این اشکال اونقدر نمیتونه وارد باشد، این هر مثلتون بیان. ولی اون که بگید که آقا این حس ندارد، روا عن استقاد حس ندارد، فرق بدی نیست. به قرینه همین روا و عنها هم میشه اینو گفت که بگیم نشان میدهد که کلیتش این حالت داشته، اما که همیشه و لیس الا چنین حسی استفاده نمیشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. چشمش مشکل بشه. اینا دیگه اسمه نوبیلی و اینا که اسمه.